ساعت 4 بعد از ظهر در ایران هست و خبرهای این ساعت رو به شما تقدیم میکنم. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که گروهی از مردم معترض در زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه بار دیگر به خیابان آمده و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. در یکی از این تصاویر تعداد زیادی از مردان معترض دیده می‌شوند که در مسیری به سمت مسجد مکی در حرکت هستند. دو هفته پیش در پی انتشار فراخوان برای تجمع در اعتراض به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ، نیروی نظامی به سمت معترضان شلیک کرد و دست کم 97 تن کشته شدند، در حالی که دو روحانی پرنفوذ سنی به شدت از این رخداد انتقاد کرده، آن را هولناک خوانده و خواستار تحقیق در این زمینه شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدگان را تروریست خواندند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز طی یک سخنرانی جمهوری اسلامی را نمونه بارز وحدت اسلامی خواند و به درخت تناوری تشبیه کرد که به گفته او تصور کندن آن هم امکان پذیر نیست. آیت الله خامنه‌ای در بخشی از این سخنان که در جمع گروهی از مقام‌های جمهوری اسلامی و میهمانان خارجی به مناسبت هفته وحدت مطرح شد گفت: مراد از وحدت اشتراک عمل در برابر نقشه های به گفته او استکبار است.
مراد از وحدت قطعا وحدت مذهبی نیست، یعنی این که این به مذهب اون در بیاد، اون به مذهب این در بیاد، یک مذهب، نه، این قطعا مراد نیست. وحدت جغرافیایی هم نیست، مثل اون چیزی که در دهه های 60 میلادی و 70 میلادی بعضی از کشورهای عربی با هم اتحاد پیدا کردن، اعلام کردن که یکی هستن، که نشد و نمیشه و امکان نداره.
علی خامنه‌ای در حالی از عدم تمایل جمهوری اسلامی به القای وحدت به عنوان یک پدیده مذهبی سخن گفته که در 4 دهه گذشته اقلیت‌های مذهبی از جمله سنی‌ها در ایران همواره شاهد تبعیض در همه عرصه‌های زیست خود در کشور بودند. بنابر متن منتشر شده توسط دفتر آیت الله خامنه‌ای، او در این سخنرانی به موضوع اعتراضات گسترده در ایران به طور مستقیم اشاره‌ای نکرده است. پایگاه حقوق بشری هرانا میگوید بر اساس گزارش منابع این پایگاه تاکنون در اعتراض‌های ایران 224 نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. بنابر اعلام هرانا این آمار مربوط به بازه زمانی 26 شهریور تا 21 مهر 1401 می شود. هرانا می گوید از 224 نفری که جان خود را از دست دادند 29 نفر زیر 18 سال بودند. همچنین به نوشته هرانا 24 نیروی امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب معترضان کشته شدند، در حالی که جمهوری اسلامی آمار دقیقی از بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر را ارائه نکرده. این پایگاه خبری تعداد بازداشت شدگان را نزدیک به 6000 نفر تخمین زده که از این میان هویت 672 نفر شناسایی شده است. شرکت ماهواره‌ای اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک خبر داده که دیگر قادر به پرداخت هزینه‌های خدمات ماهواره‌ای ویژه به اوکراین نیست و از وزارت دفاع آمریکا خواسته است که این هزینه را متقبل شود. بنابر گزارش اختصاصی شبکه تلویزیونی CNN در این باره، تأمین هزینه‌های پایانه‌های ویژه در اوکراین در 12 ماه آینده ممکن است به 400 میلیون دلار برسد. پایانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک از زمانی که برای اولین بار وارد اوکراین شد، یک منبع ارتباطی حیاتی برای ارتش این کشور در جنگ با روسیه بوده است. استفاده از ماهواره استارلینک با آغاز اعتراضات در ایران نیز خبرساز شد و در 24 ساعت گذشته ایلان ماسک در پاسخ به دو کاربر توییتر که از او درباره اتصال ایرانیان به این امکان اینترنتی پرسیده بودند، گفته است چند دستگاه اتصال به استارلینک در ایران فعال است. هنوز مشخص نیست که پایانه هایی که گفته می شود فعال شدند در اختیار اشخاص حقیقی است یا نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی. ترس در اعتراضات و مبارزات اجتماعی و سیاسی به عنوان موضوع مهمی از سوی جامعه شناسان بررسی می شود. همکارم الهه روانشاد نگاهی داشته به مسئله ترس در میان جوانان و خانواده آنان. بشنویم.
در روزهایی که شهرهای مختلف ایران شاهد حضور معترضان عمدتاً جوان در خیابان‌هاست، در همان حال تاریکی بیم، واهمه و نگرانی از آینده بر بخش قابل توجهی از نظاره‌گران این تجمعات و اعتراضات سایه افکنده است. خواست حمایت از جوانان و اعتراضشان در گفتگو و بحث‌های خانوادگی، دوستانه، شبکه‌های اجتماعی و همچنین در شعارهای معترضان زیاد شنیده می‌شود. آنگونه که چندی پیش در پیام توماج صالحی خواننده جوان بازتاب یافت.
این ویدیو رو میگیرم برای خانواده خودم، برای فامیل خودم، برای دوستای نزدیک خودم، برای کسایی که من براشون ارزش دارم، من رو دوست دارن. امروز اگه کنار من نبودی در مقابل جانی، فردا که دستگیر شدم برای آزادی من اقدامی نکن، به تو ربطی نداره. اگه ربط داشت کنار من بودی امروز. فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن، گریه تو منو زنده نمیکنه. کسی گریه تو رو باور نمیکنه. دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بودی. من دعوتتون نمیکنم. خطر کنید، جونتون رو به خطر بندازین، در مقابل گلوله بایستید. بیا لحظه ی آخر من رو ببین. بیا لحظه ی آخر من افتادم رو زمین، جسدم رو بغل کن. چه خطریه این؟ کنار خیابون ایستادن چه خطریه؟ بچه 12 ساله جلو گلوله داره وای میسه. تو کنار خیابون با ماسک وایسی چه خطری کردی؟ خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه. این کشور مال ماست، مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟ نه. اگه اینقدر بترسیم، من اگه اینقدر بترسم چجوری تو آینه نگاه میکنم؟ چجوری روم میشه نفس بکشم؟ یه بچه 16 ساله رو کشتن دیروز، یه دختر 17 ساله رو 2 روز پیش کشتن. چه اتفاقی باید بیفته که تکون بخوری؟ بچه 12-13 ساله تو تظاهرات، از چی میترسی؟
مادران و پدرانی که روزهای سخت انقلاب، جنگ، زندان و اعدام گسترده مخالفان، حجاب اجباری، محرومیت‌های اجتماعی، تحریم، ناکارآمدی مدیران جمهوری اسلامی و ده‌ها مورد دیگر را تجربه کردند، اکنون از فردای نامعلوم جوانان وطن بیمناکند. اما این بیمناکی تا چه حد طبیعی است؟ تا کجا باید آن را موجه و قابل توجیه دانست؟ از کجا به بعد باید جسارت جوانان را درک کرد، بر آن سحه گذاشت و حتی آن را تشویق کرد؟ این مضمون و پرسش‌های پیرامون آن موضوع گفتگویی است که رادیو فردا با دکتر طاهر زندی، عصب روانشناس بالینی مقیم آمریکا داشته است. دکتر طاهر زندی:
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. عرض کنم خدمت شما که سوالی که مطرح میشه همیشه در مواقعی که تغییرات اساسی انسان باهاش روبرو هست اینه که چرا مردم ترس و وحشت دارن از اینکه بخوان یه مسئله رو تغییر بدن. در نظام روانشناسی، در تصور روانشناسی به اصطلاح مردمیش، اون تغییری که ما میخواییم براش ایجاد یک تفکر جدید بکنیم همیشه باعث نگرانیه، به خاطر اینکه انسان ها ممکنه که به اندازه کافی آگاهی نداشته باشن که معنای این تغییر چیست، و به جای اینکه معنای واقعیش بپردازن به یه سری مسائلی میپردازن که از گوشه و کنار شنیدن و بدون تفکر واقعی به مسئله شکل داده. مثلا یه نفر ممکنه در یه رابطه بسیار وحشتناکی با همسرش باشه، ولی هیچ وقت به خودش این اجازه رو نده که فکر بکنه که اگر من اینو ترک بکنم چه اتفاقات پازیتیو مثبتی برام خواهد افتاد، و فقط فکرش بر مبنای اینه که بیچارگی و بیپولی و بدبختی و غیره و زالک میاد، و این نتیجهش این میشه که این عمل انجام نمیده و یه فراوان جلو میره. این مسئله رو ما توی تغییرات اساسی میبینیم معمولا. نگاه بکنیم به مسائل نظیر انقلاب‌هایی که در دنیا پیش اومده، همیشه یه گروهی در وسط میدان هستن و حرکتشون رو انجام میدن، یه گروهی هم هستن که در کنار پیاده‌روها وایسادن و تماشا میکنن و جرأت این که بخوان قدمی جلو بذارن ندارن. ترس و وحشتیه که برای تغییر پیش میاد. ترس و وحشت یه چیزی هم هستش که در انسان‌ها وجود داره. ترس به طور کلی خودش یه چیز بدی نیست، خاطر اینکه که اگر ما مثلا فرض کنیم ترس از مار نداشتیم، ممکن بود به راحتی دستمون رو دراز کنیم به یه مار و در نتیجه میتونه یه چیز مثبتی باشه. ولی ترس وقتی که باعث میشه که حرکت انسان به سمت کمالش برخورد بکنه با یک مانعی، اون ترسیه که باید از شرش خلاص بشه. همیشه در جوامع مختلف این گروه هایی که قاطی مسائل واقعی حرکت ها نمیشن، انسان هایی هستن که نگرانی این هستن که خب نتیجه این ماجرا کجا خواهد کشید. بشر به طور کلی همیشه دنبال آرامش و آشتی و صلح و صفاست. وقتی که این معادله به هم میخوره، نتیجهش این میشه که آرامش از دست میده و اضطراب و اختلال روانی و استرس های پس از ثانیه و غیر و ذلک پیش میاد که مشکل رو خیلی بیشتر میکنه برای اون شخص. در نتیجه بایستی که به این ما این یادآوری رو بکنیم که اگر این ترس از ندانستن رو بذاره کنار و شروع بکنه به تفکر به این که چه چیزایی رو من میدونم راجع به مسئله‌ای که این واهمه رو برای من ایجاد کرده، خیلی خیلی برخوردش راحت‌تر خواهد بود. در غیر این صورت این شخص دچار اضطراب و افسردگی و خستگی و درد روانی و اینجور مسائل میشه و از جای خودش حرکت نمی‌کنه.
آقای زندی، تا اینجای مطلب رو درک کردیم، اما چگونه میشه با این ترس و با این نوع ترس‌ها روبرو شد؟
بهترین راه برای مقابله با ترس به طور کلی آگاهیه. وقتی که ما آگاهی داشته باشیم از این که این مسیری که داریم حرکت میکنیم یا این عملی که میخوام انجام بدیم عواقبش چه چیزهایی هست، میتونه با ما خیلی کمک بکنه. به عنوان مثال، همونجور که عرض کردم، مثلا در اون زندگی زناشویی ممکنه که یکی از زوجها فکر کنه که ترس وحشتناکه و نمیتونه کاری بکنه، ممکنه نگاه بکنه به قسمت مثبت قضیه و فکر کنه که خب من دارم مثلا فرض کنیم با یک مردی زندگیمونم که الکلیه و بدرفتاری میکنه با من و غیره، و حالا من میتونم خودم رو تصور کنم در دنیایی که دیگه آزادم، میتونم برای خودم فکر کنم، ترس و واهمه ندارم از اینکه بیام خونه، رعب و هیبت و استرابی نخواهم داشت. با آوردن این تفکر مثبت توی مغزمون، ما اون قسمت‌هایی رو که استراب رو به صورت طبیعی برای ما افزایش میدن کنترل میکنیم. در اینجا تفکر مثبت و آگاهی جز بهترین کارهاییه که ما میتونیم انجام بدیم برای که بتونیم با ترس و واهمه فارغ بیام. برای اینکه بتونیم یک محیطی فراهم کنیم که اشخاص بتونن این چیزهای مثبت رو در ذهنیتشون خلق کنن، چندین راه وجود داره. یکیش اینه که فرض بفرمایید که به سابقه زندگی یه فرهنگ برگرد. مثلا در ایران، ما ملت ایرانی همیشه عاشق شعر بودیم، ادبیات بودیم، آزادی بودیم، موسیقی بودیم، دوستی و معروفیم تو دنیا به عنوان بهترین دوستهایی که هستن در دنیا، و حالا ما تبدیل شدیم به این انسانهایی که برچسبه که رومون زدن آدمهای نچسبه، بدرفتار، بدخلق و فلان. ولی اگر که به سابقه‌مون نگاه بکنیم، خیلی مثبت‌هایی وجود داره که میتونیم ازش استفاده بکنیم. اون گروهی که توی خونه نشسته و از این اضطراب رنج میبره، مثل هر آدم دیگه‌ای، دلش پهلوی دل اون آدمیه که توی خیابونا داره حرکت میکنه. فقط اون چیزی که باعث میشه نیاد بیرون، نگرانه از اینه که بعدش چی میشه، نگرانه از اینه که در این لحظه که من بیام بیرون چه برای سر من میاد. ولی وقتی که فکر بکنه به یک مسئلهی که یه ذره طولانی تر باشه تا فقط همین 2 ساعت دیگه، 3 ساعت دیگه، 10 ساعت دیگه، 1 ماه دیگه، فکر کنه به اینکه زندگی نسل‌هایی رو داره بهش کمک میکنه که از این بدبختی و گرفتاری بیاد بیرون، اون خیلی بهش کمک میکنه که بیاد بیرون. کاری که میتونه بکنه اینه که به جای اینکه فکر کنه من نمیتونم، فکر کنه که من میتونم، به خاطر اینکه من بیرون بودم. تا چند وقت پیش من بیرون از خونه بودم. تا چند وقت پیش من برای مسائل سنفیم تو خیابون راه میرفتم و میگفتم که من حقمو میخوام. لزومی نداره که من الان باز دوباره دهنم ببندم. ولی اون چیزی که باعث میشه که این کارو نکنه اینه که وقتی در اون گروه سنفی خودش اومد بیرون، با حرکت گروهی اومد بیرون، یعنی میشناخت اون سنفی رو که باهاش اومد بیرون. این مسئله همراهی اجتماعی بی نهایت کمک میکنه به این نوع حرکت هایی که درشون ترس وجود داره. ما از قدیم در زمانی که قارنشین بودیم، وقتی دنبال یک دونه فیل یا شیر حرکت میکردیم که بگیریمش، پدران ما گروهی میرفتن. اگه تنها میرفتن از ترس حرکت نمیکردن. در نتیجه این گروهش رو باید بیاره بیرون، این صنفش رو باید بیاره بیرون. این همون چیزی که من مدام میشنوم که میگن اصناف بایستی که شرکت بکنن در این مرحله. اون مسئله اصناف مسئله گروهه، مسئله اینه که اگر که این حرکت گروهی صورت بگیره کمک بسیار زیادی میکنه. اگر آهسته حرکت بکنن بهترین راه جواب دادن به این مسئله که الان ما داریم راجع به صحبت میکنیم، یعنی اینکه من لزومی نداره الان برم سینما سپر کنم جلوی گلوله، ولی میتونم بیام تو خیابون 4 قدم با این جماعت راه برم ببینم چه احساسی میکنم، ببینم اینا که میگن چی دارن میگن. این جوون ما که داره داد میزنه میگه که من آزادی میخوام، مقصود از این آزادیش فقط برای خودش به تنهایی نیست، ما آزادی ملتش رو میخواد، آزادی مملکتش رو میخواد و میخواد که این یک راهی بشه برای حل مسائل کلی اجتماع. به خاطر که در 43 سال گذشته که ما شاهد بیچارگی و بدبختی های ملتمون بودیم، این بوده که این گروهی که سر کار بوده کار بلد نبود. نه تنها که کار بلد نبوده، بلکه اون چیزی هم که ما میتونستیم بکنیم یه نوع ترمز گذاشته جلوش که اجازه نداره که حرکت بکنه. نتیجهش همین میشه که الان میرسیم به مرحله که بچه‌های ما دیدن و دیدن و دیدن و دیگه جای حرکت دیگه ای ندارن.
آقای زندی، فقط برای اینکه به طور خلاصه جمع بندی کنیم آنچه را که شما تا کنون گفتید، شما نظرتون بر اینه که اون جماعت خاموشی که هنوز به معترضان نپیوستند در حقیقت از یک ترس رنج میبرند و ترس از آینده است و چه خواهد شد، و شما دیدگاهتون اینه که میباید به آینده دورتری فکر کنند، به نسلهای بعدی، برای اینکه بتونن از این ترس نجات پیدا کنند؟
دقیقاً به نسلهای آینده نگاه بکنن و از قبل عبرت بگیرن که بیارنش در درون نسل‌های گذشتمون. اگر که ما مردممون انقلاب مشروطه رو نکرده بودن، خب ما همون داستان قدیم رو داشتیم و یه نفر بود که همه رو فلک میکرد و غیره و ذالک. ما این کارا رو کردیم. ما در حقیقت موومنت ها یا حرکاتی رو که در اجتماع اون انجام دادیم، ما باهاش آشنایی داریم، ما فرهنگ داریم، ما تاریخ داریم. اگه ما تاریخمون رو نگاه بکنیم میبینیم که چجوری جلوی هر قومی این ملت عظیم ما آمد بیرون و ایستادگی کرد. مگه ما نداریم در تاریخمون که وقتی که روان انسان از ترس پر شد، تونستن که با قوم عرب یه جوری کنار بیان که اونا شدن برده ایرانی؟ مگر ما نداریم درباره مغول ها؟ ما همه اینا رو در جامعهمون داریم و اون چیزایی که اون انرژیه که باید استفاده بشه ازش برای اینکه ملتی که تو خونه نشستن فکر کنم ما این کارو میتونیم بکنیم. این چیزی نیستش که از پسش بر نیاد. ولی جمهوری اسلامی تنها کاری که کرده تو این مملکت باعث بروز ترس و وحشت وحشتناکی شده که کسی نمیخواد اینو اصلا به هیچ وجه مبارزه کنه با. ولی جوانای ما اینو مبارزه دارن میکنن، به خاطر اینکه به قول معروف اگر شما میخوای یکی رو بزنی تا دست بالا طرف میترسه. وقتی زدی دیگه ترس رفته، به خاطر اینکه اون احساس کرده که چه مسئله پیش میاد. بالاتر از سیاهی رنگی نیست، نمیدونم ترس از مرگ، اینا همه چیزایی که تو فرهنگ ما بارها ما دیدیم و شنیدیم و صحبتشو کردیم. ولی وقتی که آدم خودشو تعلیم و تربیت بده، وقتی که بدونه که ترس بزرگترین دشمن انسانه و میتونه با فائق آمدن به ترس بتونه حرکتی رو انجام بده که با آگاهی فراوان هم انجام میده، اون ترس خود به خود از بین میره و جاشو میده به یه چیز بسیار مثبت.
پس آقای زندی، شما معتقدید، اگر درست متوجه شده باشم، که اونهایی که به صفوف فشرده جوانها در کف خیابان‌ها نپیوستند، نه از سر مخالفتشون با ایده جوان هاست، بلکه از سر ترس است، و اگر این ترس برطرف بشه اونها هم در همون حد مخالفن و به جوان‌ها خواهند پیوست؟
من کاملا این تصور رو دارم که اون عامل اصلی بازدارنده عامل ترس، عامل ندانستن این که به کجا میریم و عامل اینه که نقشه راه داده نشد. برای که در یه سنی هن این گروه که نیامدن بیرون، که تمام زندگیشون با تفکر میگذره، با احساس خالی کارو انجام نمیدن. و اگر که شما به یه آب باریکی عادت کرده باشین، دیگه میگین که من چرا اینو به هم بزنم، فعلا که دارم زندگی میکنم. ولی اگر که یه لحظه چشمشو ببنده و فکر کنه به زمانی که ایداد بیداد ما این آزادی رو داشتیم که هر جوری دلمون بخواد را بریم، با هر کی دلمون بخواد حرف بزنیم، ترس و وحشت از آخوند نداشتیم، ترس و وحشت از سپاهی نداشتیم، مملکتمون آزاد بود. این چیزایی که ما تو ذهنمون داریم، من از نسلی هم که اونا رو دیده بودم، من از نسلی هم که میدونم یعنی چی آزادی. اگر که اینا شروع کنن به اون افکار فکر کردن و اگر اینا شروع کنن به اینجور مسائل بپردازن، اون ترس یواش یواش خودشو جاشو میذاره به قسمت مثبت فکری که باعث میشه که از خونه بیان بیرون. این نقشه راه یکی از راههایی که یکی از چاره های از بین بردن این گونه ترس هاست.
خب آقای زدی، این مسئله الان پیش میاد که اونهایی که با این ترس مبارزه کردن، اونهایی که سینه شون رو سپر کردن برای گلوله های مستقیم نیروهای انتظامی، شما تصور میکنید که حالا که اونها رو دستگیر میکنن، به بازداشتگاه های مختلف میبرن و گزارش هایی جسته و گریخته در مورد رفتار بسیار خشن ماموران زندان ها و بازداشتگاه ها با به ویژه دختران بازداشتی منتشر شده، تصور میکنید که چگونه ضربه روحی به اونها وارد بشه؟ آیا اونها هم به اون دستهی بدل خواهند شد که دچار ترس از بیرون آمدن خواهند شد و در آینده جمهوری اسلامی خواهد توانست اونها را هم منزوی کنه؟
این بسیار مسئله پیچیده و غامضیه در روانشناسی. داریم در صحبت از اختلالا رو روانی میکنیم که یا استرس بعد از سانحه. من اگر که تصادف بکنم ممکنه بترسم دوباره پشت ماشین بشینم. آن ترس بعد از سانحه هست. برای جوانهایی که الان تو خیابون هستن سانحه‌ای وجود نداره. برای جوانهایی که بیرون هستن یک حرکت مثبت به سوی یک نور، به سوی آزادی و به سوی یه چیزی داره میره که بسیار مثبته در زندگیشون. اینا چیزی ندارن از دست بدن، اینا چیزی نداشتن که بخوان نگرانش باشن به اون شکل. ولی اگر که اختلال روانی بخواد پدید بیاد، بیشتر زمانی پدید میاد که این حرکت اون چیزی رو که میخواد به دست بیاره نیاره. یعنی اگر که والدین اینا بخوان درست فکر بکنن، باید اینجوری فکر کنن که من باید برم تو خیابون، باید به اینا کمک بکنم، به خاطر اینکه راه حل زندگی اینا بعد از این بسیار مشکل خواهد بود اگر که این استرس ها انباشته بشه بدون نتیجه مثبت. نتیجه مثبتی که اینا خواهند گرفت، حالا اگر امتیاز میگیرن، اگر واقعا رژیم سرنگون میشه، اگر که هر نوع حرکتی رو که انجام بدن، بزرگترین چیزی که باعث میشه این اختلالات بعد از سانحه برای بچه ها پیش نیاد اینه که در گروه انجام دارن میدن کارشون. این گروه یکی از مهمترین عوامل کنترل تمام بیماری های روانیه. اکثر روانشناسای دنیا به این معتقدن که وقتی که ما میریم به جنگ، اگر تنها بریم نه تنها شکست بخوریم، بلکه این استرس روانی بر اساسمون بسیار وحشتناک خواهد بود. در حالی که وقتی با گروه میرین، شما گروه حمایتتون میکنه. ولی حالا برای آدمهایی که با این مسئله روبرو میشن و میخوان برن بیرون، یکی از بهترین کاراش، ما بهش به زبان انگلیسی میگیم استرس انوکولیشن ترینینگ، یعنی اینه که شما کووید یا کرونا تو خیابونا دارین، میرین واکسن میزنین که اگه رفتین بیرون نگیرین. و این پیشگیری یا انوکولیشن یکی از بهترین راه‌های درگیری با استرس های بعد از سانحه هست. یعنی که من تصور میکنم کجا میرم، من تصور میکنم چه بلایی سرم میاد، من تصور میکنم که گرفتاری که برام چیز پیش میاد چی هست، و وقتی میرم بیرون با گروه هم دارم میرم بیرون و دیگه این ترس وجود نداره. ولی اگر که این ترس بخواد پدید بیاد، بهترین راهش اینه که شما خودتون رو یواش یواش به این مسائل عادت بدین. یعنی که مثلا فرض بکنیم اگر نگاه بکنیم به افغانستان یا ویتنام و غیره، این جماعت و این ملت عادت کردن به اون بدبختی و گرفتاری جنگشون با طولانی مدتش و تونستن کوپ کنن و استرس های روانی بعد از حادثه هم بسیار بسیار، مخصوصا میدونم در ویتنام برای که استودیای زیادی شده، کم بود. ولی در جاهایی که گروه های کوچیک میرن بیرون این مسئله نیست. درنچه باز این خودش یک وارنینگه، یک زنگ خطریه برای ملتی که تو خونه نشستن. که
آقای زندی، شاید الان خوب باشه که من این را از شما بپرسم که منظور شما اینه که در گروه حرکت کنن به منظور انجام اعتراضاتشون و ضمن این که قبل از این که خارج بشن تصور کنن که با آغوش باز به استقبال خطر میرن، خطر روبرو شدن با ماموران انتظامی و آنچه که احتمالاً در بازداشتگاه‌ها در انتظارشونه، این چیزیه که شما میگین؟
دقیقاً این مسئله هست. یعنی شما ببینین الان این بچه‌های ما که تو خیابون هستن و مامور انتظامی رو دیدن یا لباس شخصی ها رو دیدن که بهشون حمله کردن و اینا تونستن هولشون بدن یا هر کاری بکنن، فهمیدن که این گروه وانربل، این گروه نمیتونه خودشو نگه داره با اون شکلی که داره صحبتش میکنه. این قول نیست، این مثل خود منه، یعنی این که منم از پس این برمیام. این تصور رو وقتی که آدم به خودش راه بده، این باعث میشه که فکر کنه وقتی من میرم توی خیابون نه تنها من قدرتمندم بلکه اون ضعیفه. این چیزیه که رژیم سعی کرده برعکسش رو تو سر مردم بکنه، که یعنی این که من یک سری آدمای آهنی دارم که اینا میان تو خیابون و تو هیچ کاری با این نمیتونی بکنی. و ما دیدیم تو این فیلمایی که از خیابونای ایران داره میاد که چجوری یه دونه مامور انتظامی رو که غیر انتظامی باید بهش گفت شروع کردن دوره کردن و از ترس طرف فرار کرده یا گیرش انداختن. این چیزیه که باید تصورش رو بکنن. من برای همین فکر می‌کنم که دلیلی که جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع میکنه به خاطر که نمیخواد به کسی اجازه بده ببینه، واقعیت اینه که میخواد ضعفش رو کسی نبینه. هر بار شما یه دونه سرباز نشون بده که با مسلسل داره تیراندازی میکنه و بچه‌ها به سمتش حرکت میکنن، این ضعف گروه رو نشون میده. برای چی تو با دست خالی نمیری بجنگی اگه اون با دست خالی داره میاد؟ برای چی نمیری مثل مرد و مردانه بجنگی؟ این تصوریه که در وجود جوانان ما آمده و دیگه اونا اون ترس رو نداره، اون مفهوم اصلش رو دست داد.
آقای زندی، بیایید برگردیم به آغاز پاسخ شما به پرسش آخر من در رابطه با اینکه چگونه ضربه‌ای روحی روانی یا همون تراما به جوانان ایرانی وارد میشه وقتی که اونها رو به زندان میبرن، به بازداشتگاه‌های مختلف میبرن و رفتارهای بسیار خشنی رو در مورد اونها انجام میدن. شما اشاره کردید به اینکه اگر جوانان به اون هدفی که میخوان برسن یا به بخشی از اون هدفی که میخوان برسن برسند، ضربه روحی وجود نخواهد داشت، بلکه اگر به اون هدف نرسن ضربه روحی مؤثر و کارا خواهد بود. تصور میکنید که ضربه روحی در صورتی که اونها به اون هدفشون که احتمالاً در حال حاضر با این صحبتهایی که میکنن سرنگونی رژیمه یا از کار افتادن این رژیمه نرسن، آیا ضربه روحی شدیدی به اونها وارد خواهد شد؟
اولین ضربه عظیم روحی که به این گروه وارد خواهد شد سرخوردگیه. اولا که احساس میکنن که یک کاری رو شروع کردن که مورد تایید قرار نگرفتن. متاسفانه اون چیزیه که در فرهنگ ایرانی هست که والدین فکر میکنن رولشون فقط جلوگیری از حرکت فرزنده. حالا این هر چی میخواد باشه، ما سعی میکنیم همیشه بگیم نکن. هیچکس هیچ وقت نمیاد این چیزو به بچه بده که آقا شما میتونه خیلی کارا بکنی. اینه که ما جوانمون بره تو خیابون و مشکل کتک خوردن و تیر خوردن و این همه بدبختی و بعد به جایی نرسه، یکی از بزرگترین سرخوردگی های نسل پیش خواهد اومد. در اصل بعد در زمانهای آینده خواهیم گفتش که بچه های دهه 80مون از بین رفتن و دلیلش هم همینه که عرض کردم خدمتتون، یعنی سرشو دیگه بچه بالا نمیتونه بیاره، آبروی خودشو برده و این باعث میشه که بیش از بیش براش این بعد از استرس سانحه پدید بیاد و مشکلات روانی بیشتری پیدا بکنه. اگر که این گروه جوانی که در خیابانها داره از جونش و زندگیش و همه چیز مایه میذاره نتونه جلب توجه پدر مادرشو بکنه، والدینشو بکنه، همسایه و غیره رو بکنه، نتیجهش این میشه که در تنهایی گیر میفته و ممکنه که نتونه به هدفش برسه. نرسیدن به هدف این جوان دیگه تقصیر اون نیست، این جامعه است که به صورت کلی این مسئله شخصی ترسش رو نتونسته بذاره کنار که بره بیرون و به جوان مملکت خودش یک کمکی بکنه. این کمک لازم نیستش که همیشه در صورت این باشه که برم جلو متأثر باشم. این کمک در صورت این میتونه باشه که همصدایی در خیلی جاهای تهران، شهرستانهای مختلف میتونه صورت بگیره که بدون برخورد نظامی باشه. ولی این بروز احساس بقیه مردم که این جوان نگه بیاین بیرون تو رو خدا، این چیزیه که به صورت عادی باید صورت بگیره. یعنی ای کاش من بودم که میرفتم بیرون و به یه دونه جوان یا آب میدادم دستش میگفتم من باهاتم، یا میرفتم میزدم پشت یه جوان دیگه میگفتم که خسته نباشی. اینا کارهاییه که ما ملت میتونیم بکنیم و این باعث میشه که نه تنها اون روحیش بهتر بشه بلکه بدون من کنارش وایسادم و اون جمعیتیه که ما میخوایم بیاد بیرون. ما اگر شما در انقلاب 1979-57 نگاه کنی، ما کلی جماعت داشتیم که فقط آب میرسون به مردم، نمیدونم ملافه میبردن برای اون که خون اومده بود از سرش. ما خیلی اینجور کارا رو میتونیم انجام بدیم که نمیدیم. اون این جماعت از ترس این که مبادا این آب باریکی داره میاد و این گداهیایی که ما داریم میکنیم و استغفارهایی که میکنیم و از بدبختی همون صحبت میکنم برای هم دیگه و دارم عادت میکنیم، این باعث بشه که هیچ اتفاق نیفته و بچه همون رو بسد از بین خواهند رفت. من دوست داشتم که یک جمله رو برای هموطنانم بگم درباره مسئله ترس، و اون اینه که وقتی که ما ترس رو بهش نمیرسیم و بهش جواب نمیدیم، ترس بزرگ میشه. و وقتی که ما شروع میکنیم روبرو میشیم، صورت به صورت با ترس وای میسیم، ترس از زندگی محو میشه و میره جایی که باید بره و دیگه پیداش هم نمیشه. این چیزیه که اصل اساسی روانشناسی ترس و وحشت هست و تمام روانشناسای دنیا بهش اعتقاد